بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب الاساس فی اصول الفقه، سال 1398، جلسه 66، صفحه 192، قسمت 34، از ضد العام. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، لا سیما مولانا صاحب العصر و الزمان، عجل الله تعالی فرجه و جعلنا من خیر انصاره و اعوانه و المستشهدین بین یده. مرحوم محمد ابن یعقوب کلینی رضوان الله علیه در کتاب شریف کافی، در با کتاب ایمان و کفر، باب و تفریج کرب المؤمن، در روایت شماره 4 از امام رضا علیه السلام نقل میکنند، حضرت فرمود: من فرج عن مؤمن فرج الله عن قلبه یوم القیامه. هر کس در دنیا گشایشی برای مؤمنی ایجاد کند، گرفتاری مؤمنی را حل کنه، خداوند در روز قیامت که همه هیچ کارن، کاری از دست کسی بر نمیاد، خداوند در روز قیامت فرج الله عن قلبه، در درون او گشایشی ایجاد میکنه. در عرصه قیامت که هر کس به دنبال سایبانی میگرده، به دنبال گشایشی است، خداوند گشایشی در قلب مؤمن ایجاد میکنه. دوستان، یکی از علمایی که اهل معناست و سالهای سال در مسیر سیر و سلوک و معنویت و تقرب الله قدم برداشته، ایشون خلاصه تمام دستورالعمل‌ها برای تقرب به خدا رو در دو جمله، ایشون میگه نتیجه عمر من همین دو جمله است، اینه که انسان تقوای درون داشته باشد، به تعبیری توجه به حق و دستگیری از خلق. ایشون میفرماید سر پیشرفت در مسائل معنوی دو نکته است: یک، توجه به حق، دو، دستگیری از خلق. و تمام عباداتی که تشریع شده، اعم از نماز و روزه و اینها، همه برای جنبه اول، یعنی برای توجه دادن به حق، انسان به خداوند متعال توجه کنه، از اون طرف هم از مخلوقات خدا خصوصا از مؤمنین دستگیری کنه. متاسفانه ما گاهی آب در کوزه و ما تشنه لبان گرد جهان میگردیم، سوراخ دعا رو گم میکنیم، تمایل داریم به شرکت در هیئت و زیارت های مکرر و اینها، همه سر جای خودش درسته، اما از این راهی که خداوند برای ترقی ما قرار داده و اون هم گشایش در امور مؤمنین هست، غافلیم. مثلا در یه جلسه این هست، جمعیت زیاده، ما به جای اینکه یه مقداری جمع‌تر بشینیم، را بدیم به کسی، تا می‌خوایم ببینیم کسی میخواد بیاد بشینه کنار ما، یه مقداری جای ما تنگ میشه، سریع 5-4 مشقی میشینیم که دیگه جا برای کسی نباشه. اما اگر شما نه، یه مقداری تنگ‌تر بشینید، جمع و جورتر بشینید، به این نیت که خدایا این مؤمنی که داره میاد جا نداره، من بهش جا میدم، این برای شما هم در امور معنوی، در امور دنیوی و در امور اخروی برای شما گشایش ایجاد میکنه. بعضی ها میبینن در یه جای قضا کم هست، یه اردوی هست، مراسمی هست، میگن زودتر بریم که اگه به کسی نرسید، به کسی دیگه نرسه، به ما برسه. خب چه اشکال داره شما دو تا قضا گرفتیم، میبینین قضا به کسی نرسید، و آقا هم چشم انتظار یک شو بده بون، یا اصلا دوتاشو بدی، مشکلی از اون حل کنید که خداوند هم مشکلاتی رو از شما حل خواهد کرد. خدایا این توفیق رو به همه ما عنایت بفرما، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. خب دوستان، به لطف خدا ما در کتاب الاساس بودیم، عرض کردیم کتاب یک تمهید، یک مقدمه، 5 باب و یک خاتمه داره. باب اول مباحث الفاظ بود، به لطف خدا به توفیق الهی به پایان رسید. باب دوم مباحث ادله قطعی است، 3 تا دلیل قطعی رو قرار شد آشنا بشیم در 3 فصل مجزا: یکی دلیل عقل، 2 عرف و سیره، و 3 اجماع. ما در دلیل عقل بودیم، دلیل عقل رو تقسیم کردیم به مستقل عقلی و غیر مستقل. غیر مستقلات 5 مسئله بود، مسئله 3 تاشو خوندیم، الان در سومی هستیم، مسئله زد. عرض کردیم دوستان زد تقسیم میشه به زد عام و زد خاص. در مسئله زد بحث بر این بود که به بیانهای مختلفی عرض کرد آیا بین وجوب یک عمل و حرمت زد آن ملازمه وجود دارد یا نه. به بیان دیگه اگر عملی واجب بود آیا زدش حرام است یا نه. به بیان دیگر آیا امر به شیء مقتضی نهی از زد هست یا نه. به بیان چهارم آیا بین امر به شیء و نهی از زد آن ملازمه وجود دارد یا ملازمه وجود ندارد. زد رو اومدیم دوستان تقسیم کردیم به زد عام و زد خاص. گفتیم زد عام یعنی ترک عمل، زد خاص یعنی کارهای دیگری که با انجام اون فعل واجب منافات داره. عرض کردیم اگر نجات یک غریق بر ما واجب بود، کسی داشت غرق میشد، ترک نجات غریق میشه زد عام. هر کار دیگری غیر از نجات غریق، من جمله نماز خوندن، بازی کردن، فوتبال بازی کردن، خوابیدن، تخم شکستن که با انقاض غریق قابل جمع نیست، به اینها میگن ضد خاص. مسئله ضد رو تقسیم کردیم به دو مسئله، یک مسئله ضد عام، دو مسئله ضد خاص. در مسئله ضد عام بحث از اینه که آیا امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام هست یا نه. به بیان دیگه آیا بین امر به شیء و نهی از ضد عام آن ملازمه وجود دارد یا ندارد. به بیان فارسی اگر عملی واجب شد ضد عام آن حرام است یا نه. و به بیان سلیس‌تر اگر عملی واجب شد ترکش حرام است یا نه. حالا این در باب محرماته. مثلا اگر نماز واجبه ترک نماز حرامه، اگر امر به معروف واجبه ترک امر به معروف حرامه. در باب مکروهات هم همینطور، اگر عملی مستحب بود ترکش مکروه یا مکروه نیست. خب دوستان در مسئله ضد عام آقایون دو دسته هستند. عده‌ای خصوصا قدما معتقدند که امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام هست، یعنی ضد عام را حرام می‌دانند. جماعتی از متأخرین هم معتقدند که ضد عام حرام شرعی نیست، بلکه لازمه عقلیه. نهی از ضد عام رو شرعی نمیدونن، میگن لازمه عقلیه. خب دوستان کسانی که قائل هستند به این که امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام هست، چهار مبنا دارند. پس دوستان مشهور خصوصا قدما قائلن امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام هست و دارای چهار مسلک هستند. یعنی شیوه استدلالشون برای این مدعا که ضد عام حرام است یا ضد عام منهی و نهی هست، چهار تا مسلک داره. انشاءالله خواهیم رسید در ضد خاص دو مسلک وجود داره. پس در ضد برای اثبات نهی از ضد عام چهار مسلک، برای اثبات نهی از ضد خاص چهار مسلک، دو مسلک وجود داره، میشه 42. اون سالی که انقلاب از اون زمان استارت خورد، برای اینکه تو ذهن شریفتون بمونه. خب ببینیم با هم از ضد العام صفحه 192، ان فی اثبات اقتضاء الامر به شیء لنهی عن ضد العام مسالک اربعه. مسالک دوستان اسم ان است که مؤخر شده، مراقب باشی در امتحانات شفاهی معمولا اونجاهایی که اسم ان مؤخر میشه آدم مرفوع میخونه. ان نفی اثبات همانا در اثبات اقتضای این که، در اثبات این که امر به شیء اقتضای نهی از ضد عام دارد، چهار مسلک وجود دارد. خب دوستان مسلک اول، ما باید هر مسلکی رو اسمشو بگیم، بگیم این مسلک مال کیه، استدلال اون صاحب مسلک چیه و نقد ما بر اون مسلک چیه. شد چهار تا مطلب. مسلک اول دوستان مسلک عینیت هست. این مسلک مؤسس این مسلک مرحوم صاحب فصول هست، شیخ محمد حسین اصفهانی، متوفای 1254 هجری قمری. مسلک عینیت، همینجا عرض کنیم دوستان مسلک عینیت خیلی بی‌طرفدار هم نیست. یه عده‌ای از محققین هم تابع به اصطلاح این نظریه رو پذیرفتن. مثلا محقق کلباسی کتابی داره به نام رسالتون فی حجیت زن، صفحه 223، ایشون مسلک عینیت رو پذیرفت. مرحوم فیروزآبادی شارح کتاب کفایه، کتابی دارد به نام عنایت الاصول در شرح کفایت الاصول، ایشون هم مسلک عینیت رو قبول داره. مرحوم میرزا ابوالحسن مشکینی از شاگردان مرحوم آخوند و محشی کفایه، حاشیه مشکینی، ابوالحسن مشکینی، نه مرحوم آیت الله مشکینی که میرزا علی بود، ابوالحسن مشکینی از شاگردان آخونده، حاشیه داره بر کفایه، حاشیه معروفی هم داره، ایشون هم معتقد به نظریه صاحب فصوله. مرحوم شهرستانی هم در کتاب غایت المسئول فی علم الاصول صفحه 274، ایشون هم معتقده که مسلک عینیت رو قبول کرده. پس در کتاب می‌فرماید مسلک مال صاحب فصول، ما چند نفر دیگر رو هم اشاره کردیم، عبارات این چند نفر در تعلیقه به لطف خدا ذکر شده، تعلیقه بر الاساس. خب این، پس این مسلک اسمش مسلک عینیت، مسلک هم مال صاحب فصول. خب حالا مسلک چه میگوید؟ دوستان ما دنبال اثبات نهی از ضد هستیم، میخوایم بگیم امر به شیء نهی از ضد عام، براش اثبات کنیم امر به شیء نهی از ضد عام هم هست، نهی شرعی. صاحب فصول میفرماید امر به شیء عین نهی از ضد عام است، این دوتا یه چیزن، اصلا دو چیز نیستن. پس ایشون معتقد است امر به شیء عین نهی عن ضد عام است. یعنی چی؟ یعنی اگر ما به شما گفتیم نماز بخوان، ضد عام نماز میشه ترک نماز، یعنی در حقیقت نهی کردیم از ترک نماز. من وقتی به شما میگم نماز بخوان، انگار به شما دقیقا به شما گفتم که نماز نخواندن، ترک نماز را ترک کن، نهی کردم از ترک نماز. به شما میگم نماز بخوان، امر به نماز مساوی است با نهی از ترک نماز. این یه چیزه. وقتی پدر شما به شما میگه برو نون بخر، یعنی نون نخریدن رو نهی کرده از نون نخریدن، نون نخریدن را ترک کن، ترک نون نخریدن همون انجام خرید نان است. ببینیم الاول، یعنی المسلک الاول، العینیتو، مسلک عینیت، یکی بودن، و هو مسلک صاحب الفصول رحمه الله، کتابش هم اسمش الفصول الغربیه فی الاصول الفقهیه، ایشون در صفحه 101 این مطلب رو فرمودن. القائل یا القائله اگر صفت صاحب فصول بود، مسلک صاحب فصول است که میگوید به ان الامر بشیء عین النهی عن ضده الان، که میگوید امر به یک چیز اینن همان نهی از ضد آمان است. چرا؟ چون قبلا دقت کنید در بحث نهی رو ما شروع کردیم در باب اول مباحث نواهی، به اصطلاح اونجا قبلا گفتیم که نهی رو مشهور قدما نهی رو طلب ترک می دونستن، میگن خب ضد عام خودش ترک عمله، ضد عام ترک عمله، نهی از ضد عام، نهی هم که به معنای طلب ترکه. خب دقت کنید دوستان، برای اینکه مسئله برای شما روشن بشه یه گوشه بنویسید امر مساوی است با نهی از ضد عام، زیر امر با یه فلش رو به پایین بنویسید امر یعنی طلب الفعل. حالا بیا قسمت دوم تساوی، نهی از ضد عام، نهی رو فلش بزنید، زیر نهی بنویسید طلب ترک، نهی رو قبلا در بحث عرض کردیم، قدما معتقدن نهی یعنی طلب تر، ما گفتیم زجر، حالا میگفتن طلب تر. خب ضد عام چیه؟ زیر ضد عام فلش بزنید رو به پایین، ضد عام هم یعنی ترک عمل، ترک الفعل. خب پس شد نهی از ضد عام میشه طلب ترک، ترک فعل. و شما همه یه مقدار ریاضی خوندید، ترک ترک میشه فعل، ترک در ترک میشه منفی، در منفی میشه مثبت. طلب ترک ترکشه، ترک ترک زیر ترک ترک بنویسید فعل، میشه طلب فعل. طلب فعل چی بود؟ همون امر بود. پس نهی از ضد عام اگر تحلیلش کنیم میشه همون امر. پس اینا با هم مساویه. ببینیم، و ذالک لان النهی عبارت عن طلب ترک، نهی همون طلب ترک است، این از یه طرف. از طرف دیگه، و بما ان ضد العام هو ترک الفعل، ضد عام هم ترک فعله. اینا رو اگر جایگذاری کنیم، فالنهی عن ضد العام لشیء، نهی از ضد عام هر شیء، عبارت است از طلب ترک، ترک آن شیء. ترک ترک میشه منفی، در منفی میشه مثبت، و هو عین طلب الشیء، میشه همون طلب الشیء. فقولنا صلی به معنا اطلب الصلات. پس ما وقتی میگیم صلی نماز بخوان، یعنی ما طلب کردیم نماز رو، این عیناً اینو گفتیم ما، اطلب و ترک ترک صلات، ترک ترک میشه همون فعل صلات. اینا یه چیزن. این پس شد نظر مرحوم صاحب فصول. خب دوستان، اشکال ما بر این نظریه چیه؟ صاحب فصول حرفش مقدماتی داشت. یکی از مقدمات حرف صاحب فصول این بود که نهی مساوی است با طلب ترک. شما اگر خاطرتون باشه به صفحه 79 کتاب در بحث نواهی مراجعه کنید، ما این نظریه رو نپذیرفتیم که نهی طلب ترک باشد. نپذیرفتیم که نهی طلب ترک باشد. چرا نپذیرفتیم نهی طلب ترک باشه؟ اونجا جواب دادیم چرا، و جوابش مفصل بود، اونجا عرض کردیم. اگه کسی خواست میتونه به اونجا در صفحه 79 مراجعه کنه. خب پس دوستان، اونجا ما وقتی میگفتیم نهی آیا طلب ترک است یا زجر از فعل است، مصنف میگفت نهی طلب ترک نیست، نهی زجر از فعل است. اونجا هی دوستان طلبه گاهی سوال میکنن آقا این بحث ثمرش کجاست؟ خب یکی از ثمراتش همینجاست. اگر ما نهی رو طلب ترک بدونیم، نظریه عینیت رو میتونیم بپذیریم. اما اگر نهی رو طلب ترک ندونیم، نظریه عینیت رو نمیپذیریم. پس این که ما نهی طلب ترک بدونیم یا ندونیم، در مسئله ضد، در بحث ضد عام، در مسلک عینیت ثمره پیدا میکنه. میتونید مراجعه کنید به صفحه 79، اونجا یادداشت کنید که ثمره اون اختلاف در صفحه 192 در مسئله ضد عام ثمرهش ظاهر میشه. موقعی که مباحثه میکنید یا تدریس میکنید، اگه کسی سوال کرد اونجا ثمرهش چی، میگی ثمرهش در مسئله ضد خواهد آمد. آدرس میدید صفحه 192. خب و یرد علیه، اشکال ما بر مسلک صاحب فصول چیه؟ اینه که ان النهی عبارتون عن زجر عن الفعل، نهی منع از عمل است. کما سبق فی مبحث النواهی، تو مبحث النواهی اینو گفتیم، تو کما سبق ببینید صفحه 79. زجر هم دوستان قبلا معنی زجر یعنی منع. نهی با دقت اگر تأمل کنیم، نهی منع از فعل، نه طلب ترک. خب پس نهی زجر از فعل است. خب دوستان، حالا شما ببینید آیا منع از فعل، منع از فعل با طلب ترک، اینا یه چیزن یا دو چیزن؟ اینو قبلا گفتیم، منع از فعل با طلب ترک با هم مختلفن. و من المعلوم بالوجدان ان الزجر عن الفعل لا يكون عین طلب ترکی. قدما میگفتن نهی یعنی طلب ترک، ما گفتیم یعنی زجر از فعل. زجر از فعل با طلب ترک فرق میکنه، اینها یک چیز نیستند. لا مفهومن ولا مصداقن، یعنی از حیث مفهوم شما اگر ملاحظه کنید و از حیث مصداق این دوتا با هم مختلفن. منع از فعل، بازداشتن از فعل با این که شما کاری را از طرف مقابل بخواید، اینا مفهومشون یکیه. آقا مفهومه اینا میشون میفرمایید مسئله وجدانی یا استدلال نمیخواد. یعنی شما زجر از فعل رو تصور کنید، طلب ترک رو هم تصور کنید، تصدیق میکنید که اینها با هم فرق میکنن. ما در طلب ترک کاری را از او میخواهیم، حالا اون کار ترکه. طلب ترک یعنی ما انجام کاری ازش میخواهیم، حالا انجام اون کار، اون کار چی ما باید انجامش بدیم؟ ترکه. اما در منع از فعل ما ازش انجام کار نمیخواهیم، ما جلوگیری میکنیم، منع میکنیم اون رو از انجام عمل. با دقت عقلی اگر نگاه کنیم اینا با هم چی هم؟ مختلفن. وقتی مفهوماشون مختلف بود مصادیقش هم مختلف. فلا مجال للقول بأن النهی عن الضد العام هو طلب و ترک ترک شی حتی یقال بأنه عین و طلب شی. پس دیگه جا ندارد ما بگوییم نهی از ضد عام میشه طلب ترک ترک شی، تا بگوییم به این که طلب ترک ترک شی عین طلب شی است. این بأنه ضمیرش میخوره به طلب ترک ترک شی. دوستان روی طلب ترک بنویسید نه، روی ترکشی هم بنویسید ضد عام. اینا همونایی که ما جایگذاری کردیم. خب دوستان حالا این که اینها چرا با هم متفاوتن مفهومن و مصداقن، ما در تعلیقی یه مقدار اینها رو توضیح دادیم که دیگه اینجا خیلی بحثش رو وارد نمیشیم. انشاءالله تعلیقه به دستتون رسید میتونید مطالعه کنید. خب دوستان پس مسلک عینیت میگه امر به شیء عیناً همان نهی از ترک آن است. یعنی عملی وقتی واجب میشه در حقیقت یعنی ترکش حرامه. هر عملی واجبه عیناً یعنی ترکش حرامه. مثلا ما عملی رو واجب میکنیم یعنی عیناً ترکش رو حرام کرده. دوستان با این بیان صاحب فصول می شود گفت اگر بخوایم از باب دلالت، انواع دلالت بخوایم مطرح کنیم، امر به شیء دلالت می کند بر نهی از ضد به دلالت مطابقی. چون طبق این نظریه امر به شیء همون نهی از ضد عامه. خب شما خوندید که دلالت لفظ بر تمام معنای خودش میشه دلالت مطابق. خب ایشون میفرماید وجوب تمام معناش همون نهی از ترکه، امر تمام معناش همون نهی از ترکه. پس دلالت امر بر تمام معنای خودش که همون نهی از ترک باشه میشه دلالت مطابقی. پس طبق مسلک عینیت دلالت امر بر نهی از ضد عام میشه دلالت مطابقی. بریم سراغ نظریه دوم. نظریه دوم دوستان نظریه تضمنه، یعنی به بیان دیگه دلالت امر بر نهی از ضد عام دلالت تضمنیه. این مسلک هم مال صاحب معالمه که پسر شهید ثانیه و دایی صاحب مدارکه، شیخ حسن صاحب معالم، حسن ابن زین الدین ابن شهید ثانی، حسن ابن زین الدین که زین الدین همون شهید ثانی هست صاحب معالم. دوستان طبق این نظریه نهی از ضد عام عین امر نیست بلکه جزئی از مفهوم امر است و مستحضر دلالت لفظ بر جزء معنی خودش میشه دلالت تضمنی. پس تفاوت نظریه دوم با نظریه اول اینه که طبق مسلک عینیت دلالت امر بر نهی از ضد عام دلالت مطابقیه، طبق نظریه دوم دلالت تضمنی. به بیان دیگه طبق نظریه اول وقتی شما به کسی میگید نماز واجب است، عیناً بهش گفتید نماز، ترک نماز حرامه، ترک نماز حرام است. طبق این نظریه شما وقتی به کسی میگید نماز واجبه، عیناً به این معنا نیست که ترک نماز حرامه، بلکه در ضمن بهش گفتید ترک نماز حرامه. اونجا میگه عیناً بهش گفتید ترک نماز حرامه، اینجا میگیم نه، وقتی به کسی میگید نماز واجبه، در ضمن مطلب دیگری بهش گفتید که ترک نماز هم نکن. خب از ثانی از تزمن، مسلک تزمن است و هو مسلک صاحب المعالم. این مسلک مال مرحوم صاحب معالم متوفای سال 1011 یعنی 1011 هجری قمری. خب پس مسلک اسمش معلوم شد، تفاوتش با مسلک قبلی معلوم شد، صاحبش هم به قول قومی ها صاحبش هم معلوم شد. حالا میخوایم ببینیم که حرف حسابش چیه. دوستان یادتون باشه در مقدمه کتاب وقتی که ما داشتیم حکم شرعی رو تفسیر میکردیم اونجا اشاره کردیم، مصنف هم در متن اشاره کرده، بین قدما و متأخرین در تحلیل احکام خمسه اختلاف نظر وجود دارد. قدما معتقد بودند احکام خمسه مرکب هستند، دو جزء دارند. میگفتند هر حکم شرعی یه جنس داره یه فصل داره. مثلا وجوب میگفتن مرکب است از طلب الفعل به اضافه منع از ترک. مثلا استحباب طلب الفعل بدون منع از ترک. اینا رو خوندیم در همون صفحه 19 از کتابمون در بحث احکام شرعی. خب دوستان شما میگید آقا امر مساوی است با طلب الفعل به اضافه منع از ترک. اینو یه گوشه خودتون یادداشت کنید، امر علامت مساوی، طلب الفعل علامت به اضافه منع از ترک. خب دوستان امر مفهومش اینه، طلب الفعل به اضافه منع از ترک. خب شما بفهمید منع از ترک چی بود؟ منع از ترک همون ضد عام بود، زیر منع از ترک می‌نوشتید ضد عام. پس ضد عام جزئی از معنای امره، تمام معنای امر نیست به خلاف نظریه اول. اینجا منع از ترک همون نهی از ضد عام می شود، منع میشه همون نهی یا همون زجر، ترک هم که میشه ضد عام. زجر یا منع از ترک ضد عام، منع از ضد عام، نهی از ضد عام جزئی از معنای امر. شما خوندید پس الان دلالت امر بر طلب الفعل دلالت تزمنی، چون یه جزش، دلالت امر بر منع از ترک دلالت تزمنی، دلالت لفظ بر هر جزئی از معناش دلالت تزمنی، مثل دلالت کتاب بر صفحات کتاب میشه دلالت تزمنی. پس طبق این مسلک دلالت امر بر نهی از ضد عام دلالت تزمنیه، به خلاف مسلک قبلی که دلالتش دلالت به اصطلاح مطابقی. ببینیم تا اینجا. از ثانی از تزمن و هو مسلک و صاحب المعالم رحمه الله. این نظریه مال مرحوم صاحب معالمه، بنده دیگه ندیدم کسی این نظریه رو تصریح کرده باشه. اما برای نظریه قبلی چند نفر رو عرض کردیم، بنده پیدا نکردم، حالا ممکنه باشه. و یبتنی علی ما هو المعروف بین الاصولین السابقی. دوستان ایشون میگه وقتی میگه یبتنی یعنی مسئله مبناییه، این حرف صاحب معالم روی مبنایی که قدما داشتن، اصولیین پیشین داشتن. این مسلک مبتنی است بر آنچه معروف است بین اصولیان پیشین. این من بیان اون ماست که عبارت بود از من ان الوجوب المستفاد من الامر مرکب من جزئین طلب الفعل مع المن من ترکی. اون مبنای معروف و اصولیین سابق این بود که وجوبی که استفاده می شود از امر مرکب از دو جزه، زیر مرکب خط می کشید. یک، طلب الفعل روش می نویسید جنس، این جنس وجوب بود، جنس ماهیت وجوب رو وقتی تحلیل می کرد این می شد جنس. روی منع از ترک بنویسید فصل، زیر منع از ترک، زیر ترک بنویسید ضد عام، زیر منع بنویسید نهی، نهی از ضد. ول جزء الاخیر یعنی جزء دوم، جزء آخری، زیر جزء الجزء الاخیر مثل المنع من ترک، یعنی همون منع از ترک. هو نفس النهی عن ضد عام، همون نهی از ضد عامه. فتضمنته ماهیت الوجوب، پس ماهیت وجوب در ضمن خود دارد آن را. این تزمنت و ضمیرش برمیگرده به نهی از ضد عام. پس ماهیت وجوب متضمن نهی از ضد عام هست، یعنی در ضمن خودش دارد. و یصبح النهی من ترک شیء مدلولا تضمنیا للامر. ترک شیء میشه چی؟ میشه مدلول تضمنی امر. میشه مدلول تضمنی امر. خب دقت داشته باشید دوستان، این که جناب مصنف در مسلک اول تصریح نکرد که طبق نظر صاحب معالم دلالت امر بر نهی از ضد عام دلالت مطابقی، اما اینجا تصریح کرد دلالت تضمنیه، چون یه جزئیاتی در حرف صاحب فصول هست که طبق اون جزئیات بعضی گفتن مدلول مطابقی نیست. حالا ما اجمالا عرض کردیم مدلول مطابقیه. اونجا یه بحثی دارن که آیا امر به شیء ایشون که گفت عین نهی از ضد عام است، آیا عینیت مفهومی منظورش بوده یا عینیت مصداقی منظورش بوده. یه دعوایی هست که عینیت مصداقی منظور بوده یا عینیت مفهومی. طبق یک دعوا شاید دیگه نشه بهش ما بگیم مدلول مطابقی، لازم ببینید مصنف با یه دقتی متن کتاب رو نوشته. در مسلک اول ایشون تصریح نکرد، نگفت و یصبح النهی من ترک شیء مدلولا مطابقیا للامر، اما اینجا گفت چی؟ گفت و یصبح النهی من ترک شیء مدلولا تضمنا. در مسلک تضمن به نحوه دلالتش اشاره کرد، اما در مسلک به اصطلاح عینیت اشاره نکرد، چون اونجا اختلاف هست، چون اختلاف نظر هست. این اختلاف نظر رو با توضیحاتش ما به لطف خدا در اختلاف نظر ریشیابی کردیم، در تعلیقه به لطف خدا آوردیم. خب پس ما گفتیم مسلک مال کیه، چی میگه، حالا میخوایم ردش کنیم. مصنف میفرماید نگاه کنید، این مبنایی که ایشون دارد مبنای قدما هست. این مبنایی که دوستان احکام خمسه مرکب هستن رو قدما قبول داشتن، متأخرین رو مبنای خودشون احکام خمسه رو امری بسیط میدانند. اینو ما در تعلیقه مفصل هم در اون مقدمه کتاب توضیح دادیم، هم در اینجا در تعلیقه همون مطلب رو تکرار کردیم که اینها یعنی چی و دلیلشون چیه. اینا رو اجمالا ما اشاره کردیم. قدما میگفتن احکام خمسه یه جنس داره یه فصل داره، لحاظا مرکب از جنس و فصل است. اما متأخرین میگن نه، مرکب از جنس و فصل نیست، یه امر بسیطه. امر یعنی باید، نه یعنی نباید. امر به این معنا نیست که، نه تحلیل های ذهنیه برای مقام آموزشه، ولی الا فی الواقع امر یعنی باید این کارو بکنی. امر به این معنا نیست که بله من از شما این کارو میخوام طلب الفل، از اون طرف هم حقم نداری ترکش کنی. اینا تحلیل های عقلیه، ولی وجوب ماهیتش مرکب نیست، ماهیتش بسیطه. اینم خودش یه بحثی جای تحقیق داره، جای تأمل داره. اجمالا ما دیگه وارد ادلهشون نمیشیم، ولی اجمالا این مبنا روشون متأخرین قبول ندارن، پس این مسلک رو هم رد میکنن. و یرد علیه وارد میشود بر این مسلک ایزن، ایزن یعنی مثل مسلک قبلی، مثل مسلک قبلی وارد میشود. ان مدلول الامر و هو الوجوب و هو الوجوب لیس امرا مرکبا علی التحقیق. علی التحقیق یعنی نظر اجتهادی ما، هر جا مصنفی می نویسه علی التحقیق یعنی نظر اجتهادی ما اینه. شون می فرماید علی التحقیق مدلول امر که همون وجوب باشه امر مرکبی نیست، روی مرکب نیست، مرکب از جنس و فصل نیست، بل امرون بسیطون، این امر بسیطیه. دوستان این مبنا از زمانه آخوند خراسانی به بعد این مبنا رایج شده، ولی از آخوند به قبل اون مبنای ترکیب یا به بیانی ترکب احکام خمس اون مبنا مشهور بود. خب میگیم آقا شما که میفرمایید وجوب امری بسیطه، وجوب چی چی هست؟ ایشون میگه هوا مرتبتون من طلب، وجوب یه مرتبه از طلبه. یادتون باشه دوستان مصنف سابقا میگفت این که ما گفتیم وجوب یک بایده، طبق نظر مشهوری که میگن هم دلالت بر وجوب داره، وضع شده برای وجوب. مصنف خاطرتون باشه در سابق گفت امر برای وجوب وضع نشده، ما وجوب رو به حکم عقل میفهمیم، وجوب رو به حکم عقل میفهمیم. وجوب نهایتش دلالت بر طلب میکنه، یه مرتبه ای از طلبه، طلب یه مرتبهش استحبابه، یه مرتبهش وجوبه. و لیس امرن مرکبن علی تحقیق بل امرن بسیطن و هو مرتبتون من طلب. خب میگیم آقا نهی از ترک چیه؟ بالاخره قدما میگفتن نهی از ترک جزئی از ماهیت وجوب، ایشون میگه نه، نهی از ترک اصلا جزء ماهیت وجوب نیست، وجوب طلبه، نهی از ترک توش نیست، نهی از ترک لازمه عقلیشه. پس اینو اجمالا داشته باشید، مصنف وقتی چهار تا مسلک رو بگه این رو خواهد گفت که نهی از ترک لازمه عقلی است، حتی لازمه لفظی هم نیست، لازمه عقلی. پس اجمالا این لابلا ایشون نظر خودش رو گفت و هو مرتبتون من الطلب یلازمه عقلا النهی عن ترک متعلقه، متعلقه ضمیرش میخوره به طلب، که لازمه عقلی این طلب نهی از ترک متعلق طلب است. زیر ترک متعلق هم بنویسید ضد عام، ضد عام. خب دوستان دو تا مسلک رو به لطف خدا خوندیم، حالا میخوایم وارد مسلک سوم بشیم. دقت کنید دوستان، برای اینکه مسلک سوم و چهارم رو بخونیم توضیح بدیم، چون مسلک سوم و چهارم مسلکشون اینه که دلالت امر بر نهی از ضد عام دلالت التزامیه، اینا لازم و ملزومن، جزء و کل نیستن، مثل نظریه قبلی که میگفت این در ضمن اونه، این جزئی از معنای اون، نه این همن نه جزء و کلن، بلکه لازم و ملزومن. پس طبق نظریه اول اینا این هم بودن، طبق نظریه دوم امر کل بود، نهی از جزء بود، طبق نظریه سوم و چهارم اینها لازم و ملزومند. ملزوم میشه امر، نهی از ضد میشه لازم. خب دوستان طبق نظریه سوم نهی از ضد لازمه بیین بالمعنى الاخص امر است، طبق نظریه چهارم نهی از ضد لازمه بیین بالمعنى الاعم امر است. خب این دوتا نظریه رو گفتیم. نظریه سوم مال مرحوم ناینیه، دیگرانی هم هستن که قبول دارن که اشاره خواهیم کرد. نظریه چهارم مال مرحوم غازی عراقی و مرحوم آخوند خراسانی. پس دوتا نظریه التزامی وجود داره، یکی لزوم بیان بالمعنى الاخص و یکی لزوم بیان بالمعنى العام. اون تا دوستان برای اینکه مسئله روشن بشه باید خداوند متعال یاری کنه ما یه باری مروری داشته باشیم بر اقسام لزوم تا بتونیم این دوتا نظریه رو بهتر بفهمیم. البته ما یه تحقیق مفصلی به لطف خدا به توفیق الهی در تعلیقه در زیل این بحث پیرامون لزوم و التزام داریم، نظر منطقی ها چیه، نظر اصولی ها چیه و اینها رو داریم، اگر دوستان خواستن اونجا انشاءالله اگر به چاپ رسید میتونن مراجعه کنن. خب دوستان دقت داشته باشید، لزوم اینا رو میتونید به صورت نمودار یادداشت کنید، لزوم یا بیین است یا غیر بیین. لزوم بیین خودش تقسیم میشه به بیین بالمعنى الاخص و بیین بالمعنى العام. از همون بیخ نمودار شروع کنیم، لزوم تقسیم میشه به لزوم بیین و غیر بیین، اینا چه فرقی با هم دارن؟ دوستان بیین یعنی روشن، مثلا شنیدی تو اخبار میگن آقا حرفی که فلانی زد خلاف شرع بیین است، بیین یعنی چی؟ یعنی جزء واضحات، جزء ضروریات. لزوم بیان یعنی لزوم آفتابی، لزوم روشن، لزوم بدیهی، یعنی این لزوم بی نیاز از استدلال است. لزوم غیر بیان یعنی لزوم نظریه، نیاز به استدلال داره. در لزوم بیان دوستان ما به صرف تصور تصدیق میکنیم، یعنی همین که یه چیزایی رو تصور کنیم، حالا میگیم چه چیزایی رو، یه چیزایی رو تصور کنیم تصدیق میکنیم بدون نیاز به استدلال. مثل اینکه بگو برف سرد است، برف رو اگه انسان دیده باشه سرما رو بدون چی تصدیق میکنه که بله برف سرد، نیاز به استدلال نداره. اما در لزوم غیر بیان ملازمه به نحویه که با صرف تصور مشکل حل نمیشه، دلیل میخواد. مثل اینکه شما میگه فلانی آدم خوبیه، به درد ریاست جمهوری میخوره. فلانی رو تصور درستی داری، ریاست جمهوری رو عرض کنم خدمت شما که شخصیتی که برای ریاست جمهوری لازمه میشه، اما نمیدونی دلیل میخواد که ایشون به درد این کار میخوره. آقا در کره مریخ حیات به هیچ وجه وجود نداره. و حیات رو تصور میکنی، کره مریخ رو تصور میکنی، اما تصدیق نمیکنی، نیاز به استدلال داره. نیاز به استدلال داره. آقا تربچه مثلا برای درمان سرطان مفید است. درمان سرطان است. خب شما سرطان درمان تربچه رو تصور میکنی، تصدیق نمیکنی، نیازمند به دلیل. پس لزوم غیر بیان دلیل میخواد، لزوم بیان دلیل نمیخواد، صرفا با تصور مشکل حل میشه. دوستان در لزوم بیان ما یه تصور بیشتر لازم نداریم. همین که ملزوم رو تصور کنیم لازم خود به خود به ذهن ما حاضر میشه. پس در لزوم بیان بالمعنی الاخص صرف تصور ملزوم کفایت میکنه. مثلا شما همین که عدد دو رو تصور میکنید زوجیت هم خودش به ذهن شما میاد. همین که برف رو تصور میکنید دو تا چیز به ذهن شما میاد، سفیدی و سرما. پس سفیدی و سرما لازمه بیان بالمعنی الاخص برف هستن، زوجیت لازمه بیان بالمعنی الاخص دو هست. چرا بیانشون استدلال نمیخواد؟ شما اگر قبلا برف دیده باشید، حس کرده باشید، دست زده باشید تایید میکنید، استدلال نمیخواد. بله لمس میخواست، اگه کسی برف رو تجربه نکرده باشه اینا به ذهنش نمیاد، برای کسی که تجربه کرده دیده، سفیدی برف رو دیده، دیدن که استدلال نیست، که دست زدن که استدلال نیست، بی نیاز از استدلاله، ولو نیاز به لمس و نظر داشته در قدیم، ولی استدلال نیاز نداشته، بنابراین لزوم غیر بیان نیست، نیازمند به استدلال. چرا بالمعنی الاخص؟ چون خیلی هزینش کمه. همین که شما ملزوم رو تصور میکنید لازم به ذهن میاد. خب یا مثل خورشید نیست، خورشید شما تصور کنید نور، حرارت میاد. کوری رو تصور کنید بینایی به ذهن میاد. خب این مثال هایی برای لزوم بیان بالمعنی الاخص. پس جلوی بیان بالمعنی الاخص بنویسید صرف تصور ملزوم برای به ذهن آمدن لازم کفایت می کند. مثال هاشم بنویسید. لزوم بیان بالمعنی الاعم دوستان یه مقداری خرج بیشتر داره. در اینجا صرف تصور ملزوم کفایت نمی کنه. یه قضیه به شما می دن. مثلا در مسئله قبلی شما به شما می گفتن برف سفید است، با صرف تصور برف سفیدی خودش میپرید تو ذهن شما. اما یه موقع قضیه به شما میدن، به صرف تصور موضوعش محمول نمیپره تو ذهن شما، بلکه محمول خود جداگانه باید تصور کنید. اگرم نسبتی بین موضوع و محمول ادعا شده، اون نسبت رو هم باید تصور کنید. مثلا بفرمایید 2 1/5 10 است. انصافاً شما وقتی عدد دو رو به تنهایی تصور میکنید زود به ذهن شما میاد که 1/5 10، عشر ده، خمس ده، نه بزن نمید. بله قضیه 2 1/5 10 هست رو استدلال نیاز نداره، منتها با صرف تصور عدد دو که ملزوم ما باشد این لازمه، یعنی یک پنجم ده بودن به ذهن نمیاد، بلکه شما علاوه بر تصور عدد دو، عدد ده رو هم باید تصور کنید. این نسبت ادعا شده که یک پنجم بودن، خمس یک پنجم بودن رو هم باید تصور کنید. بله، اینها رو تصور کنید، تصدیق میکنید بدون استدلال. ولی نگاه کنید سه تا چیز رو تصور کردید: تصور ملزوم، تصور لازم و نسبت بینشون. اگر نسبت رو خارج از ملزوم بدونیم، بلای کسی بگه یک پنجم ده بودن لازمه یه دوه، خب این میشه تصور ملزوم. پس علاوه بر تصور میشه تصور لازم، علاوه بر تصور ملزوم تصور لازم هم لازمه. این میشه بیان بالمعنی العام. خب این نکته میخوایم اینجا عرض کنیم دوستان، نکته خیلی مهمیه. مستحضرید دوستان، ما دلالت لفظی، ما یه دلالت لفظی داریم، یه دلالت عقلی داریم. دلالت لفظی تقسیم میشد به مطابقی، تضمنی و التزامی. در مطابقی دلالت لفظ بر تمام معنا، در تضمنی دلالت لفظ بر جزء معنا بود، در التزامی دلالت لفظ بر یه معنایی بود که لازمه معنای موضوع اونده. خب سوال، اون تلازمش چه نحو است؟ غیر بیانه، بیانه بالمعنی الاخص یا بالمعنی العام؟ دوستان تقریبا اتفاق نظر وجود داره که اگر رابطه لازم و ملزوم لزوم بیانه بالمعنی الاخص باشد، این دلالت التزامی لفظیه. اگر لزوم غیر بیان باشه، دلالت التزامی عقلی قطعا. از بیان بالمعنی الاخص بلا اختلافن لفظیه، غیر بیان بلا اختلافن عقلیه. تو بیان بالمعنی العام دوستان اختلاف نظر وجود داره که آیا داخل در مدالیل التزامی لفظیه یا داخل در مدالیل التزامی عقلیه. اونی که مشهور دوستان، معروفه و ما تحقیق کردیم و تحقیقاتش رو در تعلیق نوشتیم، اینه که لزوم بیان بالمعنی الاخص لفظی قطعا، لزوم بیان بالمعنی الاقل ملحق به مدلول الزامی عقلی. یعنی این مدلول الزامی عقلی دیگه از حیطه الفاظ خارجه. خب حالا که به لطف خدا تونستیم اینها رو توضیح بدیم، مثالهای بدیهی هم برای دوستان زدیم، میخوایم این رو بر معنی تطبیق کنیم. یه گوشه یادداشت کنید: ملزوم وجوب، لازم منع از ترک. ملزوم وجوب، لازم منع از ترک. خب مرحوم نائینی معتقده منع از ترک لازمه وجوب، لازمه بیانه بالمعنی الاخص، یعنی مثل برف و سفیدیه، مثل برف و سردیه. یعنی همین که شما وجوب رو تصور میکنی، من از ترک خود به خود به ذهن میاد. مثل همون جایی که شما برف رو تصور میکردی، سفیدی خود به خود به ذهن میومد. قبل از این که شما بخوای تصورش کنی خودش میاد. ببینیم از ثالث مسلک سوم، الالتزام و علی وجه لزوم البین بالمعنی الاخص، ذهب الیه المحقق نائینی. مرحوم نائینی این نظریه را دارد. دوستان مرحوم محقق رشدی هم همین نظریه رو داره در بدائع الافکار صفحه 388. چی میگن؟ حالا ادعاشون چیه؟ به دعوا، با این ادعا ان نفس تصور الوجوب، رو وجوب بنویسید ملزوم، صرف تصور وجوب یوجب تصور المنع من الترک، زیر المنع من الترک بنویسید لازم. صرف تصور ملزوم موجب تصور لازم می شود. خب این از ادعای مرحوم نائینی. پس دوستان نظریه اول که عینیت بود، می گفت وقتی به شما میگن، وقتی به شما میگویند نماز واجب است، عیناً به شما گفته نماز را ترک نکنید، ترک نماز رو ترک کنید، طلب ترک، ترک نماز، نهی از ترک نماز. یعنی ما وقتی گفت نماز واجبه، عیناً گفتیم ترک نماز حرامه. نظریه دوم میگفت وقتی به شما میگن نماز واجبه، عیناً نگفتن ترک نماز واجبه، ضمناً گفتن ترک نماز حرامه، ضمناً. این نظریه میگه نه، وقتی به شما گفتن نماز واجب است، لازمه وجوب نماز حرمت ترک نمازه و این خودش به ذهن میاد، خودش به ذهن میاد. مثلا همونجوری که شما تا برف میشنوید، تا اخبار اعلام میکنه فلان جا برف اومده، سری سفیدی به ذهن شما میاد، سری سرما به ذهن شما میاد. خب نقدی که جناب مصنف بر این استدلال دارن، انتقاد مصنف اینه که آقا شما گفتی با صرف تصور میاد، ما تصور کردیم و نیامد. ایشون میگه اگر ما خالی از ذهن باشیم، این بحثای علمی رو نداشته باشیم، یه فرد خالی از ذهن وقتی به شما بهش بگی برف سفیدی میاد به ذهنش، ولی وقتی بهش بگی این کار باید انجام بشه، من از ترک به ذهنش نمیاد. خیلی از اوقات انسان از من از ترک غافل است، اصلا ذهن انسان غافل از ذهن. این ادعای مصنفه که با صرف تصور ملزوم یعنی وجوب، لازم یعنی من از ترک به ذهن نمیاد، نمیپره تو ذهن انسان. خیلی از اوقات انسان میشنوه فلان کار واجبه، اصلا در مورد ترکش اصلا به ذهنش نمیاد حالا ما اینو ترک کنیم چی میشه. از وجوب یه باید میفهمه، اما اینکه زود سری بپره تو ذهنش بله اینو ترکش کنی، ترکش نباید ترکش کنی، اینا به ذهنش نمیاد. ببینید و یرد علیه، اشکال وارد میشود بر این مسلک، ان النهی عن ضد العام لو کان مدلولا التزامیا بینا بالمعنى الاخص فلا بد من حضوره في الذهن عند تصور الوجوب بلا حاجه الى واسطه. اگر نهی از ضد عام، یعنی حرام بودن ترک، روی نهی از ضد عام بنویسید، یعنی حرمت ترک، حرمت ترک اگر بخواد مدلول التزامی بیان بالمعنی اخذ باشه، باید به هنگام تصور وجوب خودش تو ذهن حاضر بشه بدون نیاز به واسطه. اما مع ان کثیر ما یغفل عنه و یحتاج الیها للانتقال الی اللازم. یغفل دوشن فاعلش ذهنه، عنه ضمیرش برمیگرده به نهی از ضد عام، ضمیر الیها برمیگرده به واسطه. حالا ترجمه کنیم، در حالی که ذهن خیلی از اوقات ذهن غافل است از نهی از ضد عام و نیاز دارد ذهن به واسطه برای انتقال به لازم، پس یحتاجان فاعلش شد ذهن. ایشون میگه شما وقتی به شما میگن نماز واجبه، اصلا این که ترکش حرامه بزنه شما نمیاد، ترکش حرام شرعی باشه، حرام شرعی منظور ماست دیگه، چون بنا شد ما بگیم بین وجوب عمل و حرمت شرعی ضدش رابطه برقرار. خدا وکیلی شما تو مسجد اینو به من میشنوید، آقا نماز واجبه بزنه تو نمیاد که ترکش حرامه، حرام شرعیه. نه. خب بریم سراغ نظریه بعدی. نظریه چهارم، مسلک چهارم، الرابع الالتزام و علی وجوب وجه لزوم البین بالمعنی العام. میگه آقا وجوب که ملزوم ماست، حرمت ترک یا همون نهی از ضد عام که به اصطلاح ما میشه لازم ما، اینها رابطهشون لزوم بین بالمعنی العام. پس دوستان طبق نظریه اول دلالت امر بر نهی از ضد چی بود؟ مطابق. طبق نظریه دوم تضمنی بود. طبق نظریه سوم مدلول التزامی لفظیه. طبق نظریه چهارم مدلول التزامی عقلیه. بنابراین که ما لزوم بیان بالمعنی الاخر رو بالمعنی العام رو داخل در مدلول التزامی بدونیم که عرض کردیم مشهورم همین. خب اینا چی میگن؟ اینا میگن آقا این مثل برف و سفیدی نیست، مثل دو یک پنجم ده است. یعنی به صرف تصور وجوبی به ذهن نمیاد. شما وقتی به شما میگن فلان چیز نماز واجبه، شما میگه خب نماز واجبه، و ترکش چی میشه؟ ترکش رو باید خودت تصور کنی، خودش به ذهن نمیاد، ترکش رو تصور میکنه، میگه خب ترکش رو ما تصور میکنه. پس ترکش بله دیگه، وقتی نماز واجبه ترکش هم نمیشه که ترک جایز باشه، ترکش هم قطعا حرام، ممنوع شرعا. پس نماز انجامش واجبه، ترکش حرام است شرعا. این نظر این آقای، یعنی خودت باید ترک رو تصور کنی، خود ترک نمیاد به ذهن. الرابع الالتزام علی وجه لزوم البین بالمعنی، به معنی ان الالتفات الی وجوب الشیء، روی وجوب بنویس وجوب شرعی، زیرش هم بنویس ملزوم، و الی حرمت ضده، رو حرمت بنویس حرمت شرعی، زیرش هم بنویس لازم. شما التفات به توجه میکنی به وجوبش، توجه میکنی به حرمت ضدش، میگه بله نماز واجبه، ضدش حرامه، حرمت ضد رو تصور میکنه، شرع تصدیق میکنه. یوجب ان تصدق الملازمه تو بین، موجب میشه که ما ملازمه رو چیکار کنیم؟ تصدیق کنیم. این نظریه مالکیه و هو ظاهر من المحقق العراقی و شیخی المحقق خراسانی. دوستان طبق این نظریه حرمت شرعی لازمه عقلی امره، لازمه عقلی وجوبه. نظریه سوم لازمه لفظی بود، مدلول التزامی لفظی بود، این نظریه میگه مدلول التزامی عقلی، ولی حرمت شرعی. مصنف دوستان نظرش اینه که آقا به نظر ما، خلاصه نظر ایشون اول عرض کنیم، ایشون میگه به نظر ما لازمه عقلی هست، لازمه عقلی هست، ولی چون خود عقل ممنوعیت ترک را میفهمد، دیگه شارع نمیاد ازش نهی کنه. مثلا اون بحثی که توی مقدمه واجب داشتیم، گفتیم مقدمه چون وجوب عقلی داره، دیگه شارع بیاد وجوب شرعی هم لباس وجوب شرعی تنش کنه، کسی که لباس تنشه بیان لباس دیگه تنش کنه، میشه لغو. کسی که داره میره ما دوباره هولش بدیم در حال حرکتی، میشه کار لغوی. ایشون میگه آقا دقت کنید، ما باید بین مقام طلب و کراهت نفسی با مقام جهل داعی و صدور نهی شرعی و تفسیر قائل بشیم. به نظر ما وقتی شارع به یک امر، به یک چیزی امر میکنه، شارع شوق پیدا میکنه که شما ترکش نکنید، یعنی نسبت به ترکش کراهت پیدا میکنه. شارع وقتی که به نماز دستور میده، از ترک نماز بدش میاد، کراهت نفسی نسبت به ترک نماز داره، ولی هیچ موقع این کراهت رو ابراز نمیکنه، یعنی نمیاد برای اینم یه حکم شرعی جعل کنه. چرا نمیاد؟ چون میگه من میخوام حکم شرعی جعل کنم که چی بشه؟ یه جلوی مکلف رو بگیرم، خواهم حکم اوجبش میگیره دیگه، نیازی نیست ما حکم شرعی خرج کنیم، بخشنامه کنیم، آیه بفرستیم، فرشته بفرستیم، این همه دم دستگاه رو درگیر کنیم به خاطر چیزی که خود مکلف میفهمد. پس دوستان اون چهار تا نظر میگفتن حرمت شرعی میاد. مصنف میگه اولا ما قائل به ملازمه عقلی هستیم، ولی حکم شرعی به دنبالش نمیاد. چرا؟ چون جعل حکم شرعی، جعل حکم شرعی لغو میشه. پس دوستان مصنف نظرش در مسئله ضد اینه که وجوب شرعی هر عملی با حرمت شرعی آن عمل ملازمه ندارد. ممنوعیت عقلی داره ولی حرمت شرعی نداره. او چیزی که دوستان ثواب داره، عقاب داره، اینا مسائل شرعیه نه مباحث عقلی. ول حق ان یقال، حق این است که گفته شود. پشتش نیست نظر مصنف. این نظر البته مصنف دیگران هم دارن، مثل سید مرتضی هم قائله که دلالت نداره، محقق خویی، مرحوم مظفر، مرحوم امام آیت الله سبحانی، اینها قائلن که امر به شیء مقتضی نهی شرعی از ضد عام نیست. خب ولحق ان یقال ان هناک مقامه، هناکه یعنی وجود داره، معنی اونجا نیست، اینجا معنی وجود داشت. حق اینه که بگیم دو مقام ما داریم، یکی مقام طلب و کراهت نفسی، یکی مقام جعل داعی. روی مقام جعل داعی بنویسید مقام صدور امر و نهی مولوی. عرض کردیم شارع وقتی میگه نماز واجبه، از ترک نماز بعدش میاد طلب نفسی رو داریم میگیم، نه طلب خارجی. کراهت نفسی، کراهت نفسی داره ولی نهیش نمی کنه، میگه خودش میفهمه، نیازی به نهی نیست. چرا؟ چون عقلش میگه وقتی کاری واجب نباید ترکش کنی، امر مولا رو نباید ترک کرد. اما المقام الاول فلا اشکال فی ثبوت الملازمت فیه بین طلب شی و کراهت نفسی عن ترکی. اما مقام اول که همون مقام طلب و کراهت نفسی باشه، بلا اشکال ملازمه بین طلب یک شی و کراهت نفسی از ترکش وجود داره. چرا؟ چون فإن الشوق الى الشی، روی شوق نیست، نتیجه قبل از امر، گفتیم شوق قبل از امر. مولا وقتی اشتیاق پیدا میکنه به یه چیزی، این لازمش کراهت نسبت به ترک کنه. فإن الشوق الى شیء یستلزم الکراهه عن ترکه تبعا، به تبع کراهت از ترک رو به دنبال خودش داره. الا ما نجد او وجدانه، یه مسئله وجدانیه به اصطلاح و جای انکار نداره. اما المقام الثانی، حالا شارع بله وقتی نماز رو به نماز اشتیاق داره، نسبت به ترک نماز کراهت داره، اما میاد امر صادر کنه، بخشنامه بده، نهی صادر کنه از ترک نماز، نه. و اما المقام الثانی فلا تصح فیه دعوى الملازمه بین ایجاب الشیء و جعل الداعی الى ترک ضده العام به انشاء الزجر. اما در مقام دوم صحیح نیست که ادعا کنیم ملازمه وجود داره بین واجب کردن یک شیء و جعل داعی و انگیزه قرار دادن برای ترک ضد عام آن به وسیله انشاء الزجر که شارع بخشنامه بده. لأن ایجاب الشیء یکفی فی الدعا. چرا؟ چون همین که کار واجب میکنه، تکلیف ترک رو هم عقلا مشخص کرده. لأن ایجاب الشیء یکفی فی الدعویت الى ترک ضده عقلا، چون ایجاب الشیء کافی است در انگیزه سازی، زیر دعویت نوشید انگیزه سازی، واجب کردن یک شی کافی است برای انگیزه سازی به ترک ضدش عقلا. و بعدهو، بعدهو ضمیر میخوره به چی؟ دعویت به ترک ضد. بعد از اینکه عقلا انگیزه برای ترک ضد هست، فلا تبقى حاجتون الى انشاء الزجر عنه، دیگه نیازی به انشاء زجر از آنها بنویسه ترک ضد، نسبت به ترک ضد وجود نداره. اگر باشد میشه چی؟ اگر باشد میشه لغو. اگر باشد میشه چی؟ لغو. دوستان داخل پرانتز عرض کنیم، مرحوم سید شهید سید مصطفی خمینی در تحریرات فی الاصول جلد 3 صفحه 307 برای این که ایشون میفرماید در این مسئله یه بیان خیلی لطیفی داره، اگر مراجعه کنید قطعا از این بیان ایشون انشاءالله لذت خواهید برد. بیان ایشون مراجعه کنید، تحریراتون فی الاصول جلد 3 صفحه 307 در نرم افزار کتابخانه اصول هم هست. خلاصه این که دوستان، قدما معتقد بودن هر کاری واجب باشه ترکش حرام شرعیه. 4 تا مسلک هم داشتن. یه عده می گفتن یعنی بین وجوب شرعی یک عمل و حرمت شرعی ترکش ملازمه وجود. یه عده می گفتن وجوب عین حرمت ترکه. یه عده می گفتن نه، در ضمنش حرمت ترک وجود داره. یه عده می گفتن به صرف تصور وجوب، وجوب شرعی حرمت شرعی ترک به ذهن میاد. یه عده می گفتن نه اینطوری نیست، حرمت شرعی ترک خودت باید تصور کنی، خودش نمیاد، ولی بالاخره ما تصور کنیم تصدیق میکنیم به حرمت شرعی داره. مصنف گفت نه، به نظر ما حرمت شرعی، حرمت ترک، ممنوعیت ترک این لازمه عقلی وجوبه. وقتی این حکم عقل وجوب داره، نیازی به حکم شرع نیست و شارع هیچ موقع این رو نهی نمیکنه. شارع بعدش میاد از ترک ولی براش نهی صادر نمیکنه. و چیزی که نهی برش صادر نشد حرمت شرعی نداره. بله ممنوع عقلا از باب اطاعت امر مولا ممنوع این کارو بکنه، چون عقل میگه امر مولا نباید زمین بمونه. خب شما میگی بالاخره، آقا شما میگی ممنوع عقلا، بالاخره نمیشه انجامش داد، ولو قائل به حرمت شرعی نشیم، بالاخره ترک واجبات شما گفتی حرام شرعی نیست. قدما میگفتن ترک واجبم حرام شرعیه. اگه به شما گفتن محرمات رو اسم ببر، میگی غیبت، تهمت، فرض بفرمایید یکیش هم ترک واجبات. این طبق مبنای قدما، طبق مبنای متأخرین ترک واجبات حرام شرعی نیست، ممنوع عقلیه. خب میگه خب ثمرش چیه؟ بالاخره نمیتونیم انجام بدیم دی. نمیشه واجبات رو ترک کرد. حالا چه میگه ممنوع عقلی چه حرمت شرعی؟ این ثمرش دوستان ضد عام ثمراتی براش گفته شده، اما عمده ثمره ضد عام اینه که ضد عام رو اگر ما بپذیریم که ضد عام حرام است شرعاً، این میاد مقدمه میشه برای ضد خاص. تو ضد خاص ما دو تا مسلک داریم، هر مسلک سه تا مقدمه داره، یکی از مقدماتش همینه. یعنی اگر ما نهی از ضد عام رو بپذیریم، ضد خاص رو هم میشه بپذیریم، اما اگر نهی از ضد عام رو نپذیریم، ضد خاص رو هم نخواهیم پذیرفت. پس عمده ثمره نهی از ضد عام تو مسئله ضد خاص ظاهر میشه و این میشه یک ثمره اصولی. مصنف در متن ثمره اصولی رو گفته، در حاشیه به بعضی وجود و بعضی ثمرات فقهی هم اشاره کرد. ثم ان عمدت الثمره للقول باقتضاء الامر بالشيء للنهي عن ضده العام، عمده ثمره ای که برای قول به اقتضاء امر به شيء نهی از ضد عام را گفته شده، هي وقوعه في المقدمات التي استدل بها على حرمه الضد الخاص على ما ياتي، اینه که این مسئله واقع می شود در مقدماتی که روشنی سگانه، در مقدمات سگانه که استدلال می شود به اون مقدمات بر حرمت ضد خاص الا مایعتی در درس بعد. دقت کنید مصنف در پاورق در متن مصنف دقیق حرف زد، گفت عمده ثمره اینه، یعنی اجمالا ثمرات دیگری هم هست. شما اگر مراجعه کنید مصنف عمده ثمره رو گفته، ثمرات دیگری هم هست. ما اجازه بدید ببینیم ثمرات رو کجا عرض کرد. مثلا ما یکی از ثمرات چی گفتیم در باب مستحبات، این که آیا ترک مستحب مکروه هست شرعاً یا نه، یه توضیح داریم در کتاب فقهی خود ما الا ماشاءالله فراوانه. این یکی از ثمرات فقهیشه که فقها میگن روایت داریم کلا بپوشید پس مستحبه، پس هر کی نپوشه مکروه. این ثمره فقهیه دیگه، ثمره اصولی نیست. خدا رو شکر چهار تا مسلک رو تا اونجایی که ممکن بود تونستیم توضیح بدیم. خب حالا بریم سراغ تطبیقات. تطبیق اول، اذا وجب الحج علی شخص، اگر حج بر شخصی واجب باشه ضد عامش چی میشه؟ ترک حج. فان ترکه هو ضد العام، ترک حج میشه ضد عام. خب ضد خاص چی میشه؟ مثلا حج نیابی، شما حج واجب گردن خودت هست، به حج نیابی به جای دیگر، خب حج نیابی با حج خودت که قابل جمع نیست، پس حج نیابی میشه ضد خاص. اذا وجب الحج علی شخص فان ترکه هو یعنی ترک حج ضد عام است، کما ان الاشتغال به حج نیابی یکون ضده الخاص، چه اینکه اشتغال به حج نیابی میشه ضد خاص. خب این مثال بود برای ضد عام و ضد خاص، خیلی مسئله خاصی نه. مثال بعد، تطبیق بعدی آیه شریفه، قال سبحانه و تعالی الزانیه و الزانی فجلدوا كل واحد منهما مئة جلد، زن زناکار و مرد زناکار نعوذ بالله، فجلدوا یعنی شلاق بزنید هر کدوم از اونها را 100 شلاق، 100 ضرب شلاق بزنید. خب اگر دوستان ما قائل باشیم امر به شیء متضمن نهی از ضد عام هست، ترک شلاق چی میشه؟ میشه حرام شرعی. ترک شلاق میشه چی؟ حرام شرعی. طبق مبنای تزمن این عبارت رو ظاهرا مصنف طبق مبنای تزمن نوشته، اگر منظورش تزمن اصطلاحی باشه. اگر قائل باشیم امر به شیء در ضمنش نهی از ضد داره، پس ضمنش یعنی نهی از به اصطلاح ترک شلاق ضمناً حرام شرعی است. اگر هم دوستان معتقد نباشیم فقط چی میشه؟ فقط میشه ممنوع عقلی، اما دیگه آیه در این زمینه ما نداریم. مثل خیلی از جاها که منع عقلی هست اما آیه روایت نداریم. عقل شما میگه آقا اینجا ماشین رو پارک نکن، سر راه رو میگیری، اما دلیلی بر این نداریم. مثلا فرض بفرمایید و علی القول بان الامر بالشیء یتضمن النهی عن ضده العام، اگر قائل باشیم که امر بشه در ضمنش نهی از ضد عام داره، یکون ترک الجلد، روی ترک الجلد بنویسید چی؟ ضد عام، چون گفتیم ضد عام هر عملی میشه ترک اون عمل. ترک الجلد منهی عن ضمنن، ضمنن منهی عن، اگر گفتیم قائل نباشیم میشه ممنوع عقل. سه، ان الامر بالصلاه لا یقتضی، این طبق نظریه‌ای که امر به ضد رو قبول نداره. امر به نماز به معنای نهی شرعی از ترک نماز نیست. چرا؟ چون نهی عقلی داره، نیازی به نهی شرعی نیست. ان الامر بالصلاه لا یقتضی انشاء النهی عن ترکها، یعنی ترک صلات من جانب المولا لعدم الحاجت الیه بعد ان بعث الیها. بعث فاعلش میشه شارع، الیها ضمیرش میخوره به صلات، ترکها هم میخوره به صلات. ضمیر الیه در لعدم الحاجت الیه ضمیرش میخوره به انشاء. میفرماید امر به نماز اقتضای صدور، روی انشاء بنویسید صدور، اقتضای صدور نهی از ترک نماز رو از جانب مولا نداره. چرا نداره؟ چون نیازی به صدور نهی نیست، نیازی به انشاء نهی نیست. بعد از اینکه شارع بعث کرد الیها، بعث کرد به نماز، چرا گفت بعث کرد؟ بعث کرد یعنی همون امر کرد، چون قبلا گفتیم که مفاد امر همون بعث هست. خب به حمدالله یک کمی بحث طولانی شد، ولی خب تمام زیر و بمش رو به لطف خدا تا اونجایی که تونستیم توضیح دادیم. انشاءالله خداوند متعال به همه ما توفیق فهم معارف و عمل به اونها رو عنایت کنه. والحمد لله رب العالمین و سلام علی المرسلین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.